بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت در این بود که اگر چنانچه طلاق قبل از مقاربت و بعد از ابرا واقع شد، بعد از آنی که زن مهر خودش را در حقیقت نخواسته از مرد، حالا که طلاقش داد اون مهر که نخواسته که هیچ، آیا نصف اون مهر رو باز از این زن باید بگیره یا نه؟ عده فرمودن بله. مشهور معروف بود، فرمودن چون طلاق قبل از دخوله، حالا که زن مهری ندارد، نصف همون مهری را که به شوهر بخشیده شوهر باید از مال زن باید بگیرد. بعضی هم فرمودن که نه، مراجعه برای گرفتن نصف دیگر لازم نیست. برای قول دوم دلیلی بیان شد که جلسه قبل بیان کردیم، عرض کنم که برای قول اولم که دلیل بیان شد همینجا بودیم دیگه. صاحب جواهر، صاحب جواهر در این دلیل قول دوم که فرمودن واجب نیست، یعنی نباید مراجعه کند، مناقشه کرده. جواهر صفحه 90 عبارت اینه که وفیه ما انه کل اجتهاد فی مقابلت نص، صدق و تصرف بهی قطعاً، صدق و تصرف بهی قطعاً، علی وجه اقتضا فراغ از ذمه منه و اسقاطه و ذلک کاف فی ایجاب نصف بدله، فلا حاجت الى تکلف الاول و الثانی او الثالث تا باخر. خلاصه این مناقشه اینه که شما فرمودید که این مرد حق رجوع به زن نداره، بگه حالا که مهرت بخشیدی به من، ابرا کردی، من قبل از مقاربت طلاق دادم، نصف اون مهر رو به من بدی. چرا گفتید حق نداره که این نصف رو بگیره؟ گفتید سه چیز بیان کردی. اولش این بود که خب این زن چیزی از این مرد نگرفته، اگر طلاق قبل از دخول بود، مرد نصف اون چه در واقع زن از او به عنوان مهر گرفته پس میگیرد، یا نصف بدلش رو پس میگیرد. اون زن که چیزی نگرفته. دومش این بود که این زن چیزی نقل نداده به این مرد، اگر نقل و انتقالی بود که صداش منتقل میکرد به این مرد، خب حالا که طلاقش داد میگو به من منتقل کردی، من خودم مالک شدم، حالا نصف اون چه انتقال کردی بده. انتقالی هم که در بحث نیست، فقط اسقاطه. سوم این بود که این زن چیزی تلف نکرده بر مرد، اگر زن مهر رو تلف میکرد بعد مرد طلاقش میداد گفت حال که مرد تلف شده را بدار نصفشه بدین. ولی این ابرا نه در واقع چیزی از مرد گرفته که نصفشه بگیره، نه ابرا انتقال مهر به مرد، نه تلف این مهر. و به چه مناسبت این مرد نصف این مهر را از زن بگیرد؟ گذشته بر این که این خودش اشتار در برابر نسه. خب ما دیروز یک روایت دو روایت خونیم در جلسه قبلی که امام فرمود که حق دارد که مرد مراجعه کند و نصف عوض مهر را از زن بگیرد. خب با اینکه امام فرمود حق رجوع دارد، شما میگین حق نداره؟ این اشتهاد در برابر نص. حال همین عبارت جواهر و فیه معنه، این بیان شما گذشته بر این که اجتهاد در برابر نص است که قبلا خوندیم که حق دارد، گذشته بر این خود این ابرا، این خودش یک نحوه تصرف در این مهره. شاهدش هم اینه که بعد از این ابرا ذمه این مرد فارغ می شود از مهر و اون که در ذمه‌اش بوده ساقط می شود. پس معلوم می شود زن یه تصرفی کرده، این ذمه مرد ساقط شده. و ذالک کاف فی ایجاب نصف بدله. خب وقتی که ابرا در واقع مصداق تصرف این زن در مهر بود، خود این تصرف و از بین بردن مهر با تصرف کافی است در این که حالا که طلاق قبل از دخوله واجب بشه بر زن نصف بدل اون چه تصرف کرده، یعنی نصف بدل اون مهر. در مهر که تصرف کرد و بخشید به شوهر، او که تمام شد، کنه تلف شد، حالا باید نصف بدل اون مهر به شوهر بده. خب بعد از آنی که صدق می کند ابرا که زن تصرف کرده، خب اگر تصرف کرد پس نیست حاجتی به اون تکلف اول که گفتین چیزی از شوهر نگرفته، یا دوم که گفتین چیزی به شوهر نقل نداده، یا سوم کمالی از شوهر تلف نکرده. نیازی به حرفا نیست. اون چه مهم است و مؤثر تصرفه. و بر ابرا صدق می کند که زن تصرف کرد در مهر و با این تصرف ذمه شوهر رو ساقط کرد. همینقدر که تصرف صدق کرد کافی است که نصف مهر رو مرد از شوهر بگیر. خب
در صورت نیست ما هستن که ما قائل باشیم که با عقد تمام مهر در ذمه زن میاد. در این صورت برای میتونم که اگر قبل از خود تصرف کرده تمام مهر را بسی بعد. اگر قائل شدیم که نه نصف مهر برای شما لازم میشد نه تمام مهر، اونجا نصف و نصف دیگه نه که تمام نصف.
بعد دیگه البته خب اون دو باب نسخال بعد یه مسئله مستقلی است که این دو قوله در بار این که با عقد تمام محرم زن مالک میشه یا نه با عقد نصف مهر و با مقاربت نصف دیگرش، اون بحث آخریست. ولی بعدی فرموش ما اگر چون شما بگیم این مالک نصفه در واقع نصف نصف باید برگرده، خب نصف نصف هم که باشه اشکال هست، یه ده یک هم که باشه اشکال. اشکال اینه که چیزی نگرفته، چرا مثلا رجوع بکنه؟ حالا نصف نصف با قول شما که یک رو مهر باشه، یا نصف خود مهر، یا یک دهم مهر، چیزی نگرفته که رجوع بکنه. از این جهت فرق میکنه که در رجوع نصف مهر باشه یا نصف نصف باشه.
خارجن چیزی نگرفته ولی اعتبارا تصرف کرده، درسته که مرد به فهم در حق مبنایی که ایشان گفتن چه که بگیم با عقد مالک خودشه چه مالک نصفشه،
بله،
در ذمه مرد این زن طلبکار شد و از ذمه مرد به حساب طلبکار دیگه،
بله،
مرد دیگه داره با ادراک خودش داره تصرف اعتباری میکنه در همون دین.
خب بله، این هم بیان جواهره، مناقشهشون همین بود که اولا این حرف شما مخالف با صریح روایت، ثانیا خود این ابرام مصداق تصرف در این مهره، تصرف کرده و مهر رو که انه از بین برده، حال که شوهر طلاقش داد باید نصف بده به سلام. در هر صورت این هم دلیل این آقایون. عرض کنم خدمتون که خب اقول طبیعی است که اقوا همون قول اوله که حق رجوع دارد، که مشهورم قائل شدن به خاطر این که ما نص و روایت داشتیم و تأییدم شد این روایت با یک بیانی که از جواهر نقل شد. پس علی حالین به حکم نصی که ما داشتیم و مؤیدهایی که بیان شد، اگر زن مهر خودش رو ابرا کرد، ابرا هر چه معنا بکنید، حال که شوهر قبل از مقاربت طلاقش داد، نصف مهر رو از زن میگیره که با همون نصف برا زن آخری بگیره باز.
اینجا یک نقطه هست که این اشکال اول آقای صاحب جواد، آقای درسته که ما در مقابل اهل سنتی که روایت ما رو قبول ندارم بگیم این کلامشون اشتباه در مقابل نص؟
نه کلام اینه که بیه نظر دید، نه ما نمیخوایم حرف اهل سنت رو بگیم. اهل سنت گفتن که قائل به این قول شدن، از شیعه گفتن دو احتمال، یک احتمال این که رجوع میکنه، یکی که رجوع نمیکنه. در این احتمال دوم که بعضی میگن رجوع نمیکنه، گفتیم که گفتن محتملا رجوع نمیکنه. بعضی از عامه گفتن که نباید رجوع بکنه. ما کلام با علمای شیعه است که شما میگین که چرا میگین محتملا نباید رجوع کنه؟ اشتباه در برابر نص روایت میگه باید رجوع کنه، شما میگین احتمالا که نباید رجوع کنه، اون احتمال رو میخوان نفی کنن. ولی بله اهل سنت قبول ندارن. در هر صورت پس نتیجه این شد که مختار امام همون قول اوله که اگر زن یه همچه کاری کرد و ابرا کرد، مرد حق دارد که رجوع کند و نصف مهر رو از این، یعنی نصف بدل مهر رو از این زن بگیرد، اگر طلاق قبل از دخول و بعد از ابرا باشد. پس نتیجه این شد که اگر زن مهر خودش را ابرا کرد و از شوهر نگرفت و شوهرم زن را قبل از مقاربت طلاق داد، نصف مهر رو شوهر از زن میگیرد. و اما مقام دوم که خلع بود، شرایع فرمود که اگر زنی ابرا کرد مهر خودش را و از شوهر گفت نمیخوام، یا اینکه خلع کرد، فرمودن که این مرد مراجعه میکنه نصف میگیرد. خلع رو ایشون تشبیه کردن به ابرا، فرمودن و کزل خلع، در ابرا فرمودن حق رجوع دارد، بعد فرمودن و کزل خلع. مقام دوم تمام شد که بعد حق رجوع دارد و اما خلع. حالا قبل از بیان این که درباره خلع حق رجوع هست یا نیست، یه مقدمه با اون این که خلع در کتاب خلع در فقه بیان شد که در مبحث طلاق اونجا بیان شده که خلع یک نوع از طلاقه و این خلع در وقت طلاق با این الفاظ خلع واقع میشه، مثل اینی که شوهر به زن بگه خلعتک علی کذا، من تو را خلعت میکنم، رهاد میکنم، مثلا به این که مهر را بخشی، یا بگه انت مختلعه، این صیغه طلاق خلعه. یا اگر زن نیست غایبه، میگه فلانه مختلعه، اون زنم که الان نیست مختلعه هست. اینا صیغه های خلع. و در این خلع چند مطلب شرطه که اگر اینا باشد خلع محقق می شود و الا محقق نمی شود. یکی از اونها کراهت و زوجه لزوجه، یکی اینه که زن از مرد بدش میاد، بگه اصلا نمیخوام با تو زندگی کنم، اگه واقعا زن از شوهر بدش میاد، این بد آمدن یکی از شرایطی است که طلاق خور محقق میشه اگر شرایط آخر باشه. حال این کراهت مطلقا باشد، یعنی ولو کم، یا نه در وقتی که کراهت در حدی است که اگر طلاقی واقع نشود ممکنه این زن به حرام بیفته اصلا، که اینجا بعضی میگن مطلق کراهت هست، بعضی میگن نه، کراهتی که موجب خلع هست کراهتی است که اگر طلاق واقع نشود حرامی در بین واقع خواهد شد. پس یکی از شرایط صحت خلع اینه که زن از شوهر بدش میاد، نمیتونه زندگی بکنه. شرط آخر این که مرد نباید از زن بدش بیاد، عدم کراهت زوج از زوجه، زوجه بدش میاد، اما مرد به عکس میگن خیلی من دوست دارم و نمیخوام طلاقت بدن. اما در جایی که طرفین از هم بدشون بیاد، هم زن و هم مرد، اونجا رو میگن مبارات، که میشه طلاقش طلاق مبارات. مبارات هم یک نوع طلاقه. میگن اگه زن و مرد هر دو از هم بدشون بیاد در وقت طلاق میگن طلاق مبارات. اگر زن بدش میاد و شوهر بدش نمیاد طلاق میگن طلاق خلع. خلع پس در جاییست یکی از شرایط اینه که زن بدش بیاد از مرد ولی مرد بدش نمیاد. شرط آخری که در خلع هست که اگر نبود خلع نیست اینه که در خلع زن باید یه چیزی به شوهر بده، یه پول مالی به شوهر بده تا شوهر طلاقش بده، حالا یا مهرش یا غیر مهر. اون چه زن به شوهر میده تعبیر میشه به فدیه. زن باید یک فدیه به مرد بده تا مردم در برابر این فدیه که زن بهش داده او را طلاق بده. اون وقت این فدیه گاهی خود همون مهره. زن میگه نصف مهرم تو میبخشم و من طلاق بده، یا همه مهر رو میبخشم من طلاق بده، یا مثلا اضافه بر مرگ او را میبخشم چیز آخری بهت خواهم داد، مال آخری میده. یک فدیه باید زن به شوهر بده تا خلع محقق بشه. حالا این فدیه اگر غیر بده، تبرعاً هم بده، زن حاضر نیست، یا غیر پدر زن، برادر زن، دوست زن به این مرد میگه یک چیزی بده، این زن اصلا طلاق خواهد از بعدش میاد، طلاقش بگرش کن، اینجا طلاق خلع نیست، فدیه حتما باید زن بده. اگر غیر از زن کسی دیگه این فدیه رو داد این طلاق درست نیست. البته اگر اون غیر مالی به این زن ببخشه، بگم مثلا 100 میلیون تومان بهت میبخشم، بعد که زن مالک شد ممکنه با این پول به شوهرش بده بگه من طلاق بده وقتی که ملک خودش شد. اما قبل از مالک شدن اگر دیگری بگه 100 میلیون بهت میدم این زن طلاق بده، اینجا خلع نیست. پس یک شرط هم اینه که فدیه‌ای که در بین هست از مال خود زوجه باشد. و شرط آخر اینه که بذل این فدیه، این که زن این مال رو به شوهر میدهد، به طیب نفس باشه، نه از باب کراهت و اون وقت هست. یه مرتبه هست که مرد اینقدر زن رو تهدید میکند یا کتککاری میکند تا زن مجبور میشه بگه محرم آزاد، محرم بخشش جانم آزاد، به قول آقایون زنها محرم این بخشش من طلاق بده، این درست نیست. باید به طیب نفس خود از زن مهر خودش را یا مال آخری را به مرد ببخشه. حالا چه این فدیه مساوی با مهر باشه، چه بیشتر باشد، چه کمتر، باید به طیب نفس خودش باشد. حالا اگر این زن عاقله نبود یا اینکه بالغه نبود، اون وقت طلاق خلع وقتی محقق میشه که ولی زن این کار بکنه. اگر ولی زن، چون این زن خودش عاقله و بالغه نیست، ولیش مصلحت در این دید که بالاخره این زن و مرد نمیتونن با هم زندگی بکنن، با عنوان خلع مهر این دختر رو میبخشه به شوهرش که این طلاق بده، پس اگر ولی زن هم این کار کرد باز طلاق خل محقق خواهد شد. پس یک شرطش اینه که یا خود زن باید از مال خودش به شوهرش به طیب نفس خودش چیزی بده، و یا اگر ولی داره ولیش به اصطلاح به شوهر چیزی بده تا شوهر در برابر فدیه‌ای که گرفته این زن رو طلاق بده. خب بعد از این مقدمه حالا نقول ظاهر عبارت شرایع که فرمود اگر زن ابرا کند مهر خودش را و بعد مرد قبل از مقاربت طلاقش داد رجوع میکند به نصف مهر. بعد فرمود و کذا لو خلعها بهی اجمع، کذا اتورون ابرایه، همین جور از حکم اگر خلع کرد به اصلاح این زن اون مرد را و تمام مهر، گفت همه مهر رو بهت میدم و من طلاق بده، پس شرایع خلع را یا خلع را معذرت میخوام این خلع را عطف کریف بر اون ابرا، که کما این که در ابرا اگر طلاق قبل از دخول بود مرد حق مراجعه به نصف دارد، در خلع هم این حق برای مرد هست. این بیان شرایع. بله، و وقت در این و کذا لو خلع هایی که شرایع فرموده که تشبیه کرد خلع را به ابرا، جواهر اینجا خدشه می کنه. جواهر صفحه 91، عبارتشون اینه یشکل الحال فی ما ذکر المصنف و غیرهم، یعنی اون چه مصنف بیان کرد که خل رو هم عطف بر ابرا گرفتن، هم مصنف و هم غیر مصنف، این قابل خدشه است. بعد جواهر به اینجا میرسد ضرورت وضوح الفرق بین المشبه و المشبه به. خب وقتی این فرمایش مصنف درسته که و کزل خل خل که مشبه ما که این خل با مشبهون به ما که ابرا هست فرق بینشون نباشه، اگر فرقی نبود خب مشایکیه، وقت این عطف درسته، و حال این که بین این دو فرقه، فرق چیه؟ میگن فرق واضح هم هست. ضرورت وضوح الفرق بین المشبه و المشبه به که اون ابرا باشد، الذی هو اتلاف للمهر قبل الطلاق، مشبه به که ابرا در حقیقت اتلاف کرده زن مهر را قبل از طلاق، على وجه يصادف وقوعه سبق انتقالی آنها، در مشبهون به که ابرا هست زن در واقع با ابرا کردن مرد از این مرد تلف کرده کنه این مهر را، و این تلف هم قبل از طلاق ابرا کرد، وقتی که ابرا کرد شوهر او را طلاق داد، این مهر قبل از طلاق ابرا شد به نحوی که یصادف وقوعه سبق انتقالی آنها، این طلاق در واقع قبل از این طلاق منتقل شده این مهر از زن به این مرد، وقتی که زن ابرا کرد ذمه مرد را، با این ابرا این مهر که زن طلبگار بود منتقل به خود مرد شد، شد ملک مرد. حالا که ملک او شد بعد مرد طلاقش داد، پس قبل از طلاق در واقع با ابرا این مرد از ملک زن خارج شد. خب وقت خارج شد فیستحق علیها حین ازن مقدار نصف لتعذرهی یا مقدار نصفهی لتعذرهی. خب وقتی که زن با ابراه که انم مهر را منتقل کرد به مرد، دیگه زن مهری ندارد، حالا که بعد از انتقال مرد طلاقش داد، فیستحق و علیها مستحق می باشد مرد بر این زن مقدار نصف اون مهر را. چرا مقدار نصف را؟ لتعذرهی، چون خود مرد قرار متعذر دیگه، چون ملک خود مرد شد، زن مالک مهری نیست در واقع، پس در حقیقت مقدار نصف اون مهر را این زن بدهکار به این مرد میشه. پس نتیجه این شد که در مشبهون به قبل از طلاق این مرد کلن منتقل به مرد میشود و بعد طلاق واقع میشه، اما به خلاف مشبه، اما در مشبه که خلعه این نیست که تتمش انشاءالله داره وقت موجودش فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.